شب بخیر مردم عزیز، ساعت 19:30 و 10 ثانیه است و امیدوارم شبی آرام در پیش رو باشه برای همه شما. در فهرست نامونشان های محصولات فناوری های ارتباطی، تلفن های همراه همواره به عنوان یکی از برجسته ترین های عصر حاضر توصیف میشن به خاطر اهمیت و کارآمدی که پیدا کردن. تقریبا میشه گفت بخش عمده از آنچه که آرزوی بشر امروزی بود توسط این وسیله داره آرام آرام رفته رفته بیش از پیش خودش رو نمایان میکنه. ظرفیت های بسیار بالای ترابایتی، قابلیت های تصویر، بازی، عکس، متن، ارسال و دریافت و بسیاری اینها. در ایران هم سالهای پیش یک اتفاق خیلی خوب در خرمشهر افتاد. پیشتر از اون البته در تهران بود، سایران، و بسیار فکر میکردیم که یک مسیر متفاوتی ایجاد شده، ولی در این حال با فرض و فرودهایی، با بیمهریهایی هم عقب موندیم، هم نشد آنچه که باید بشه. آیا میتونیم از تولید گوشی تلفن همراه در ایران حتی با یک نشان هم صحبتی بکنیم و آیا قابل رقابت خواهد بود با نمونه‌هایی که امروز از چین، کره و حتی برخی از کشورهایی در اروپا به ایران میرسه؟ تا امروز که داریم صحبت میکنیم، یکی از دغدغه‌ها هر از چندگاهی در میان مسئولان مطرح شده و بوده و همونطور که اشاره کردم ما فقط یک یا دو نشان رو در کشور خودمون میشناسیم که به گفته بسیار از کارشناسان عمدتا مونتاژ قطعات واردی و وارداتی تحت عنوان گوشی تلفن همراه بوده، تا اینکه بخوایم بگیم از صفر تا صد اون رو طراحی کردیم. البته در دنیا هم اینطور نیست. از جمله صفحه‌ای که مربوط به پیشرفته ترین آیفون در جهان هست و هسته مرکزی اون در چین داره تولید میشه. بقیه ماجرا بماند. آقای رمضان، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم صوتی تصویری و البته لوازم جانبی، برای گفتگو شنود بیشتر با ما هستن. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض تسلیت دارم به منطقه شهادت امام حسن عزیز.
خیلی متشکرم آقای رمضان. میتونیم بگیم که ما تلفن ایرانی داریم و آیا تولید کنندگان داخلی ما توان تولید گوشی همراه رو دارن؟
خدمت شما عارضم که ما الان تلفن داخل تولید میکنیم. اصطلاحاً که تلفن دوگمه ای میگن، هم تلفن اندروید کاملی نیستش. بله، بسیاری از شرکت ها هستن که درست بالا اسمش رو بگم در ایران دارن زحمت میکشن، سرمایه‌گذاری کردن، بسیار تاجرای شریف که تمام قد سرمایه‌شون رو گذاشتن برای این کار تا بتونن یه گوشه ای از این بازار وسیع موبایل رو بپوشن. تلفن همراه اولا به حضور شما، تکنولوژی تلفن همراه تکنولوژی بسیار پیشرفته ایه که به راحتی در اختیار ما نمیذارن. یعنی شرکت هایی که صاحب این تکنولوژی هستن بسیار قدرتمندن، به این راحتی نیستش که بیان این تکنولوژی در اختیار شرکت هایی که کشوره دیگه بذارن که اونا هم بتونن استفاده کنن.
خیلی پیچیده است.
بله،
خیلی پیچیده است. جزء حوزه های ممنوع است.
نه، ممنوعه نیست. ببینید الان شما نگاه کنید تلفن همراه درود شاید 20 شغل رو از بین برده. مثلا تمام جراید کشور از بین رفته شده توی تلفن همراه، کارت پستال، خیلی شغل رو. رادیو الان همین تو تلفن همراه هست. شما الان اکثرا تلفن همراه خیلی از شغل رو پوچونده، یعنی حجم وسیع رو در بر گرفته. شما الان نگاه کنید ما 80 میلیون نفر جمعیت، بالای 100 میلیون سیم کارت توی ایران فعاله. این از حجم گسترده این کاره. 100% نمیان این بازار به این وسیع رو در اختیار ما بذارن. با وجود اینکه ما کشور جوانی هستیم، شرکت قوی دانش بنیان داریم و میتونیم توی این حوزه حرف برای گفتن داشته باشیم، اما یه مقدار دولت اگر حمایت میکنه ما وارد کننده های بسیار خوب و قدری داریم که سرمایه گذاری میکنن و این کارو میتونن انجام بدن. به شرط اینکه ازشون حمایت بشه و راضین که این گوشی تلفن همراه تو ایران تولید بشه. چند سال پیش حمایت شد، یه مارکی بود که اومد، ولی به دلایلی نتونست بازار رو بگیره. الان شما نگاه بکنید مارکای 95% مارکای ما انفکتی بازار است، مارکایی که خب شهانیه، ما مارکای ایرانی نتونستش خودش رو تو عرض اندام کنه به خاطر این وسعت بازار، به خاطر تنوعش نمیذارن. الان لوازم جانبی شما الان کالایی که بخوای وارد ایران بکنی خیلی ارزونتر تمام میشه تا بخوای اینجا تولیدش بکنی، بنابراین این صرفه اقتصادی نداره وارد این بازار بشه، مگر اینکه دولت از این تاجرها جمعشون کنه یه جایی جلسه مراوده که اینا رو سوق بده به این سمت که این بازار بزرگ به ایران تولید بشه، هزاران سوق که ایران ایجاد میشه. خب ببینید
درسته، ببینید نکته که شما اشاره میکنید نکته مهمی است، ولی مسئله سر اینه که ما هنوز حتی نتونستیم مثل چین به گفتگوی صنعتی برای بازیگران کوچک بپردازیم. این مثال در اون کتاب 400-500 صفحه‌ای مربوط به چین چگونه چین شد هست که خب در دسترس بسیاری از شنوندگان ما هست. فکر میکنید که فصل تغییر برای ما رسیده؟ ما یه جایی داریم واقعا تقلاهای اشتباهی میکنیم، ما باید بتونیم فورا دور هم جمع شیم. مثلا همین تولید کنندگان این گفتگوی چگونه میتوانیم یک قدرت مولد بشیم رو بهش پاسخ بدن. راه حل در اینجاست و الا هر کدوم کوچک بله بازار احتیاج داره، من احتیاج دارم، شما احتیاج دارید، در نهایت ممکنه واردات فقط بتونه این کار رو بکنه، بنابراین ظرفیت ابداعی هم از بین میره، میشه واگذاری فرصت. فکر نمی‌کنید به اینجا رسیدیم که خود تولید کنندگان پیش قدم بشن و بعد دولت شنونده؟
ببینید تولید کننده ها 100% فرمایش ما درست به نقطه خوبی میدید، اما این که شما میفرمایید تولید کننده ها اومدن وسط میدون، قدرت بضاعتشون همینقدر بود.
خب اشکال نداره، اشکال نداره، شاید ما در شاید ببخشید من مطلبتون رو میفهمم، میخوام بگم که کی اینها جمع شدن بگن که ما میخوایم یک وضعیت متفاوت و بهتری ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه. شاید خب
اونا راه نمیدن، اونا تکنولوژی به راحتی در اختیار اینجا نمیذارن.
کی؟ خارجی ها؟
بعد چی؟ همین چی که الان شما دارید میفرمایید به راحتی تکنولوژی موبایل و تلفن همراه در اختیار ما نمیذاره،
حتی به عنوان شریک تجاری
اصلا. ببینیم یه بازار، گفتم خدمتتون یه بازار بسیار وسیعه.
بله.
همونطوری که من خدمتتون عرض کردم شما یه توجه فرمایید، ما بالای 100 میلیون سیم کارت داریم، پس گوشی تلفن همراه هم داره دیگه اینا دیگه.
بله حتما لازم
داره. بازار بسیار وسیع، چون هیچ کالایی تو ایران پیدا نمی‌کنید که به این وسعت مصرف داشته باشه، در دست همه باشه، بلکه یه دونه، بلکه شاید هم دو تا گوشی. شما اگر نگاه کنید گوشی تلفن در بعضی جاها از سن 10 سال به بالا همه دارن اصلا یه چیزه، و بنابراین بازار به این شیرینی و به این جذابی رو به راحتی در اختیار ما تاجر بسیار خوب و قوی داریم.
خب شما میگین تاجر با تولید کننده متفاوته.
ببینید تولید کننده، ببینید الان همون شده دیگه، الان که تولید میکنه خودش هم وارد میکنه.
خب
ببینید ما الان گوشی هم که داریم میزنیم شاید اکثر، شاید 90% ما به عنوان سیکیوریتی وارد میکنیم، اینجا مونتاژ میکنیم، یعنی اونم حتی به ما اجازه نمیدن که ما ورود به اون بازار بکنیم.
عجب.
از تنوع بازار تلفن همراه بسیار زیاد.
فکر میکنید اگر همچین اتفاق بیفته ما میتونیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ چون ما داریم راجع به فناوری هوشمندی صحبت میکنیم که روز به روز داره جلو میره، آخرینش دیگه همه شنیدیم دیگه، آخرینش جهان داره میره به سمتی که بتونه از طریق همین فناوری در اختیار و در دست هر شهروندی در جهان بتونه تمام نیازهای خودش رو، حتی دریافت اینترنتی رو هم از اونجا داشته باشه. یعنی به نظر میاد همه چیز داره سیال میشه. ما توان این کار رو داریم اگر که زمینه دیگه بیاد؟
بله جناب، ما موشک فرستادیم، ماهواره فرستادیم، ما از این کار سخت‌تر انجام دادیم تو این کشور.
خب نه ببینید اینو میفهمم، برای مثال میگم همون موشکی که شما میگید یک قلب تمام دیجیتال و هوشمند داره که میشه جزء صنایع فوق مدرن، همین موشکی که ما ظاهرش رو میبینیم. شما در هر عرصه‌ای، اصلا شما تصور کنید یه کارخانه الان داره ماست تولید میکنه، اون رباتی که داره اون سطرهایی رو که از دستگاه تزریق برمی‌داره جلد شده است و جابجا می‌کنه جای دو تا سه تا کارگر و با سرعت زیاد هسته اصلی اون ربات به اون بزرگی کنار مثلا یک دستگاه دقیقاً یک مدار کاملا هوشمند در خودرو، شما تمام خودرو رو بذارید یه طرف، هسته اصلی تنظیمگر موتور و برق و امکانات دیگرش همه اون مداره. ما توان این رو با شرکت‌های دانش‌بنیان، فارغ‌التحصیلان، مخترعین جوان، پر انگیزه و پرشور داریم تو ایران که اون تجار دولت و بقیه بیه.
اصلا شما شک نکن، اصلا شک نکن، اما یه کار ریسک‌پذیریه که سرمایه بسیار زیادی میخواد و نفر نمیاد این کارو بکنه.
درست.
باید حتما حمایت دولت بشه، سرمایه گذارش هست، نفراتش هست. شما نگاه بکنید یه زمانی یه تلفن همراه یه مدلی میمد تو بازار ایران که این مدل مثلا یک سال قبل تو کشور دیگه بود، اما الان هر مدلی که میاد صبح اون مدل تو ایران هم هست. این نشون میده ما با دنیا اصلا خیلی فاصله نداریم.
درسته.
تو بعد مسئله جلوتر هم هست، 100% ما از این اصلا قادر هستیم که یه قطبی بشیم. ببینیم ما امکاناتش داریم، موقعیت جغرافیای کشورمون بهترین موقعیت داره، ما اصلا جوانای نخبه داریم، سرمایه خوبی داریم، ما 100% میتونیم موفق بشیم. اصلا شما شک نکنیم که ما اگر میان به حوزه ما، شما همون تازه که من خدمتتون عرض کردم که واردم میکنه، تولیدم میکنه، اینا اگر بهشون قدرت بدیم، مارکای الان دارن میزنن، همینا ارتقا میدن.
درسته.
این سرمایه بسیار زیاد، حمایت، فقط حمایت.
بسیار خوب.
یعنی اگر یه گوشی خواست تولید بکنه، تلفن همراه خواست تولید بکنه، دولت تمام قد حمایت کنه. شما بدونید ما شاید نمیگم جلوتر از دنیا میریم، با اونا در حد رقابت نیستیم. ما تو خیلی کارهایی که یه زمانی حسرتش داشتیم الان تو دنیا داریم تو رقابت میکنیم. حتما ما میتونیم. اصلا شما در این رابطه ای که ما قدرتش داریم، امکاناتش داریم، یه زمانی باید یه کلیدش بخوره. حالا این کلیدش دست کدوم نهادیه که بتونه یه حمایتی بکنه؟ ما بسیار وارد کننده و تاجرها و تولید کننده شریفی داریم که آرزو دارن این کالا به صورت یه مارک برند قوی ایرانی تولید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. موضوع رو فهمیدیم، ولی به نظرم میرسه که بیشتر میتونیم در این باره صحبت بکنیم، به اضافه اینکه متخصصان از بدنه دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان هم میتونن در این باره اظهار نظر کنن که آیا این روش روش مطبوع و مطلوبی خواهد بود، به نفع ماست، و یا اینکه باید دقت بکنیم ظرفیت و مزیت نسبی علمی فنی و صنعتی رو پیدا کنیم. وزارت صنعت و تجارت هم که میدونید که پایه اساسی این کار در کنار وزارت علوم خواهد بود و نظام صنفی هم مثل شما. آقای رمضان، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، متشکرم.
خیلی ممنون.
شبتون بخیر. خداحافظ. شب بخیر. 19:43 دقیقه است. یک نگاه کوتاهی داشته باشم به سامانه پیام کوتاه و ممنونم از شما شنوندگانی که به 30,367 دارید پیام کوتاه میفرستید. امیدوارم فرصت کنم که به اونها نگاه بکنم، اگر که همکاران من کمک بکنن که من بتونم سفر رو بهتر ببینم عالی خواهد شد. ولی پیش از اون خدمتتون عرض بکنم یک خبری، حتما شما هم شنیدید که از آغاز به کار درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی هاست و توسط بانک مرکزی این کار صورت گرفت. گفته میشه که با این ابتکار، یعنی رونمایی از این درگاه، بازار ارز دستخوش تغییرات و تحولات خواهد بود. این تحولات چیست؟ سوال بسیاری بود و به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر کامران سلطانی زاده، دبیر کل محترم کانون صرافان ایران، بیشتر در این باره صحبت کنن. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان شبکه
متشکرم. دکتر سلطانی زاده، به نظرتون یک تحول ممتاز و مساعد هست و با این تحول شاید تغییراتی در تبادلات ارزی خواهیم بود در بخش‌های مختلف از جمله علاقمندانی که دوست دارن این کار رو ادامه بدن؟
از خواهم خدمت شما، ما در بحث نرخ‌گذاری و ایجاد نرخ‌های فروش صرافی‌ها این کار جدیدی نیست. به جهتی که ما در کانون صرافان در سال 98 یک اپلیکیشن رو نمایی کردیم به نام اپلیکیشن کانون صرافان و در اون اپلیکیشن تمام صرافی ها امکان بارگذاری نرخ خرید و فروش موازی خود رو داشتن. یعنی اگر خود شما و عزیزان همین الان هم تشریف ببرین از طریق اینترنت سرچ بکنین کانون صرافان و تابلو نرخ صرافی ها رو ملاحظه بکنین، این کار از فکر کنم 3 یا 4 سال گذشته در توسط بخش خصوصی از کانون صرافان در حال انجام بود و چیز خیلی جدید و نوینی نیست. حتی ما به صورت آنلاین نوبت‌دهی هم داشتیم که بعد از 4 سال به عنوان سامانه برخط بازار متشکل رو نمایش شد. تقریبا میشه 4 سال پیش انجام داده بود در کانون صرافان و حتی فروش آنلاین ارز هم در کانون صرافان داشتیم. متأسفانه با مدیریت وقت بانک مرکزی در 4 سال گذشته آقای دکتر همتی موافقت نکردم، مگر ما 4 سال پیش امکان فروش ارز به صورت آنلاین برای هموطنان سراسر کشور ایجاد کرده بودیم زیر ساختش و میتونست که هر هموطن از هر جای کشور ارزش از صرافی موزخ با قیمت مورد نظر خریداری بکنه و برای تحویلش میتونست در زمان و مکان مشخص به صرافی مشخص رجوع بکنه.
عجب، یعنی گرهی که میتونستیم باز کنیم با همون مقتضیات، حالا ارز کم داشتیم یا نداشتیم، این کار اون موقع شدنی بوده،
انجام میشد.
عجب.
سامانه برخط که مثلا ما داریم به عنوان نوبته که الان بانک ملی و بازار متشکل امسال رو نمایی کردن، ما 4 سال پیش توسط کانون انجام شد و اپلیکیشن کانون قابل اجرا بود و هموطنان از این خدمات بهره مند میشدن. حتی ما یه خدمتی داشتیم، هموطنان میتونن از طریق صرافی ها، هموطنانی که از خارج کشور میاد و سیم کارت نداشتن به جهت اینکه سامانه سنا نیاز داشت که سیم کارت رو به نام خود شخص باشه، در صرافی های سراسر کشور ما سیم کارت به نام شخص به عنوان یک نمایندگی سیم کارت اپراتورهای کشور ارائه خدمات میدادیم و هر هموطنی که سیم کارت میتونست به لحظه سیم کارت به نام خودش تهیه بکنه و ارز و خریداری بکنه. این خدمات متنوعی که ما داشتیم، فکر میکنم در 4 سال گذشته این خدمات به صورت نوین در توسط کانون صرافان و بخش خصوصی رونمایی شده و قابل رو منطقه. خب خیلی خبر رسانی و خیلی شاید عموما اطلاع رسانی نشده بود. خب حال ما در کانون سعی کردیم که نو اطلاع رسانی بکنم. خب این کار رو ما از 4 سال گذشته هم نوبت دهی آنلاین هم نرخ گذاری آنلاین صرافی ها جهت اینکه هموطنان ما بتوانند نرخ های سراسر صرافی سراسر کشور محل حضور صرافی ها رو که لوکیشن صرافی هاست ما بارگذاری کردن در اپ کانون و قیمت ها رو به صورت مقایسه هموطن ما دارن که در تابلو نرخ صرافی ها.
بسیار خوب، اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم که خب ما شاهد بودیم و همین مردم میدونن که سالهاست که صرافان نرخ خرید فروش رو در تابلوی صرافی خودشون نصب میکنن. حالا اینکه این درگاه میخواد چه کاری بکنه و اون تفاوت که اتفاق افتاده چی هست، این هم یه مسئله است. به نظرتون پیش زمینه یک رویدادهای دیگری خواهد بود این کار؟
ما مشکل اصلیمون بزرگوار این هست که
من خیر خواستم آقای دیفر.
مشکل اصلی این هست که ما در نرخ ارز در صرافی ها رو باید به نرخ واقعی بازار برسونیم. یعنی این که ما اگر هر اقدامی رو بکنیم که اون اقدام با بازار رسمی فاصله داشته باشه و یک گپی داشته باشه نسبت بازار آزاد، متاسفانه اون گلوگاه و اون جا رو دلالا و واسطه پر میکنن و باز هم هموطنان ما مصرف کننده عمده از برای خرید از به مشکل رو به جهت اینکه
خب همیشه
در هر کالایی مثل خودرو که هم شما میدونید که بعد از خودرو هم این اختلاف نرخ موجب میشه که هموطنان نتونن ثبت نام بکنن و بیشتر همون دلالا یا خود به حال نمایندگی میتونن ثبت نام بکنن و از طریق کد ملی هایی که به حال اجاره میکنن کار انجام بدن. مشکل اصلی، تحول اصلی، ایجاد نرخ مشخص و نرخ درست هست. واقعا تحولی که ما
دوباره اتفاقا میخواستم همین بپرسم، کشف نرخ کجا صورت میگیره؟ این که دستوری باشه همه میدونن که تبعاتش غیر قابل جبران و اجتنابه، ولی کشف نرخ رو شما درست انجام میدید؟ یعنی جامعه صرافان کشف نرخ رو تجار اعلام میکنن و درست انجام میدن؟ خود بانک مرکزی، چون ما میدونیم کشف نرخ تابع شاخصها و پارامترهای روشنیه در اقتصاد و علم مالیه.
من خدمت رو عرض میکنم، نه خدمت رو عرض میکنم، در چهار ماه گذشته، در تقریبا چهار ماه گذشته جهاد تو سال آبادی یک تعامل بسیار سازنده با صرافی‌ها سراسر کشور داشتن به جهت بازگشایی و اجازه خرید و فروش توافقی نرخ در صرافی‌ها سراسر کشور ایجاد کردن. یعنی مصوبه رای تو سال آبادی ابلاغ کردن به صرافی‌ها که هر صرافی میتواند با تجار خودش، با تجار فروشنده است، به صورت توافقی ارز و خریداری بکنه و یک قدم بسیار خوبی بود در بهینه شدن و درست شدن نرخ ارز در کشور، که ما شاهد این بودیم که هم کاهش نرخ رو داشتیم در ماهای گذشته، هم واقعی شدن نرخ صرافی های سراسر کشور. به این دلیل که نرخی که صرافی ها از صادرکننده به صورت توافقی می خریدن و در صرافی می فروختن دقیقاً موجب شده که بازار آزاد خودش رو به سمت صرافی‌ها نرخش رو سوق بده. یعنی دیگه صرافی‌ها و بازار از بخوام دستوری دنبال نرخ بازار آزاد نمی‌رن، بازار آزاد دنبال نرخ صرافی‌ها و نرخ بانک مرکزی می‌رن. متأسفانه در اقدام رو به نظر من خیلی تقریبش خوب عجیب مجدداً دستوراتی رو به بازار متشکل داده شده که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد شده. همین سقف و کف ایجاد کردن در نرخ توافقی باعث فاصله گرفتن قیمت بازار و غیر واقعی شدن کشونش توسط تجار و صرافا شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. امیدوارم که کار بر پاشنه درست خودش بچرخه که بتونیم ثبات رو ترسیم کنیم روی نقشه فعالیت ها، رو نمودارها باید ثبات وجود داشته باشه. حالا میخواد که عرض بشه مثلا 13-14 تومن یا بقیه آقای علی پناهان بشه 12-13 تومن که میشه طرف دارینم، یا اینکه فرض کنیم که مثلا بشه 26-7 تومن. ثبات خیلی مهمه که ما بتونیم لااقل حساب کنیم از نقطه آ تا نقطه ب با چه شاخص و پارامتر و سرعت و عددی تبادلات تجاری تنظیم کنیم. دکتر سلطانی زاده متشکرم،
ممنون از دعوت شما، خدا
نگهدار، یالله شب بخیر، خدا حافظ. خب 19:52 دقیقه است، خبر میرسه که دور پنجم مذاکرات موافقتنامه پیوستن ایران با روسیه در مسکو خاتمه پیدا کرده. اون هم با نمایندگان اتحادیه اقتصادی روسیه و کشورهای عضو این اتحادیه برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد فیما بین. آقای دکتر نیکخواه با ما هستن، آقای دکتر امیر نیکخواه از کارشناسان حوزه تجارت بین الملل، بیشتر میشنویم شرح این رویداد و مذاکرات. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. چه نتایجی حاصل شد و با چه هدفهایی برگزار شد این مذاکرات؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب بین ایران و منطقه اوراسیا که شامل 5 کشور هست، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، در سالهای گذشته قرارداد امضا شد که یک سری از کالاهایی که فیما بین کشورها تبادل میشد مشمول تعرفه‌های ترجیحی میشدن. تعرفه‌های ترجیحی یعنی تجار دو کشور برای اون کالاها حقوق گمرکی کمتری پرداخت میکردن و بعضا حتی حقوق گمرکی صفر. حالت بهینه این قرارداد اتفاقی بود که اخیرا افتاده و این که تجارت آزاد بین دو کشور برگزار بشه، یعنی کالاهایی که بین کشورها برگزار میشه بدون حقوق گمرکی و با حداقل مقررات و قوانین گمرکی تبادل بشه، که خب طبعا تأثیر خودش رو توی اقتصاد این منطقه و ایران خواهد گذاشت.
آقای نیکخواه خب این مفهوم و جمله بسیار بسیار مهم است، ولی ذهن من رفت به سمت اینکه فهرست آنچه که ما میتونیم با این مزیت ویژه ازش استفاده بکنیم هم روشنه. یعنی الان ما میدونیم مزیت‌های تولید کنندگانمون، بخش‌های صنعتیمون، ظرفیت‌هایی که میتونه و با اشتراکی که بین مردم خواهد داشت، صادرات محورن، اینها رونق بگیره و رشد پیدا بکنه. به دنبال اینم که این تجارت آزاد چه ثمراتی خواهد داشت؟
ببینید، سوال خوبی پرسید. ببینید، تجارت آزاد صرفا میاد بیان میکنه که بین کشورهایی که توی اون قرار دارن، موضوعات گمرکی و حقوق ورودی های گمرکی، هزینه های گمرکی به حداقلش میرسه.
آسان میشه.
جان؟
آسان میشه.
بله، دقیقاً. ولی به این معنا نیستش که صرفا تمام اتفاقات قرار همین مرحله بیفته. چرا که خیلی از تجار اون کشورها اصلا خبری ندارن از تولید کنندگان همدیگه یا از مشتریان همدیگه. یه مثال میخوام خدمتتون عرض کنم. ما در سال گذشته، اواخر سال گذشته، بهمن ماه، سفری که به روسیه داشتیم برای یک شرکتی که ملزومات صنعت مبلمان رو در ایران تولید میکنه، یک کارخونه بسیار مفصل. اون مشتری که در روسیه بود، اون مشتریانی که در روسیه بودن، باورشون نمیشد که در ایران همچین کارخونه وجود داره و در ایران همچین محصولی داره تولید میشه. و اینها سالهای سال داشتن از چین و ترکیه و ایتالیا وارد میکردن و در نهایت اومدن حضوری بازدید کردن تا باورشون بشه که همچین شرایط تو ایران وجود داره. این موضوع شناخت از بازارهای طرفه به نظر بنده اتفاق نیفتاده. یعنی چه از سمت طرف ایرانی و چه از سمت طرف اوراسیایی اتفاق نیفتاده. هر دو سمت، یعنی هم سمت دولتی و هم سمت بخش خصوصی، توی این موضوع به نظر من یک وظیفه دارن. همین که بخش دولتی ایران باید یک شرایط رو مهیا کنه که تجار ایرانی با اون فرصت‌ها آشنا بشن. من مثال بخوام خدمتتون، اصلا بحث رایزن‌های خودمون رو بخوام مطرح کنم. ما توی کشورها حالا اخیراً تعداد رایزن‌ها کم شده، تعداد دبیران اقتصادی در سفارتخانه‌ها بیشتر شده. ولی عملا شما فکر کنید یک رایزن هست در کشور، مثال رو بزنم روسیه، یا اصلا تو منطقه اوراسیا هر کدوم از کشورها بگید یک رایزن داشته باشه. ما توی کشورمون یک صنعت داریم، در هر صنعت هم ایگرگ شرکت داریم. این رایزن طبیعتا نمیتونه به ایکس ایگرگ حالت ممکن پاسخگو باشه.
بله.
چقدر خوب میشه که بتونیم به واسطه سازمان توسعه تجارت و زبان‌های مرتبط تحت حالا عنوان رایزن یا هر چیزی، به ازای صنایعی که میدونیم اونجا ظرفیت وجود داره، ما افراد مرتبط رو بفرستیم که بتونه اون پل ارتباطی باشه. نمیتونیم از یک رایزن بخوایم هم تو صنعت مبلمان راهگشا باشه، هم تو صنایع غذایی
راهگشا باشه. خب از این فرصت استفاده کنم. اون چه که الان ما از تبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست، شما چه خبر دارید؟ الان چگونه است؟ ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خواهش می‌کنم. خب توی این چند وقت، وقتی که قرارداد طرف تجاری امضا شد، اتفاقات خوبی افتاد. یه مثال بخوام خدمتتون عرض کنم. توی 5 ماه امسال چیزی حدود 1.3 میلیارد دلار مبادلات تجاری ایران و منطقه اوراسیا بود. یعنی 30% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته. یعنی داره نشون میده که تأثیر خودش رو اون قرارداد تجارت ترجیحی گذاشته. پس طبیعتا وقتی تبدیل به تجارت آزاد بشه، شاید بهتر خواهد شد. یا صادرات ایران به منطقه اوراسیا توی 5 ماه امسال 522 میلیون دلار بوده که 15% رشد داشته. یا واردات ایران هم 804 میلیون دلار بوده توی 5 ماه امسال که این هم 63% رشد داشته. ولی بسیار فرصت زیاد است. یعنی شما غیر قابل تصور ظرفیت‌های خالی که در منطقه اوراسیا با جمعیت حدود 185 میلیون نفر برای تجار ایرانی داره که بخوان صادرات کنن. که اگه من بخوام در مورد این فرصت رو صحبت کنم، حداقل یک برنامه چند ساعته واقعا می‌طلبه.
بسیار خوب، این جمله رو دنبال میکنیم که بیشتر آشنا بشیم، چون اینا اگر به گوش شنوندگان برسه، در حقیقت بسیاری از اونهایی که فعالند یا در حوزه‌های مختلف ممکنه با مشکلاتی در تولیدشون روبرو هستن، وقتی میبینن که یک مسیری بازه و مفری برای نجات و توسعه و گسترش و پایداری کارشون هست، خرسند خواهند بود. این کار رو حتما دنبال میکنیم و ممنون میشم اگر مساعدت بفرمایید که شرح و توضیحاتتون رو به آگاهی فعالان اقتصادی در ایران برسونید و بدونن که جنبه‌های تازه گشوده شده که اینها افق‌های مهمتری است برای کار و اشتغال و ثروت.
با کمال میل من در خدمت شما هستم. من یک جمله آخر خدمتتون عرض کنم در مورد همین موضوع. اگر تجار ایرانی ما بدونن که الان چه فرصتی توی بازارهای اوراسیا هست، تمام بازارهای کشورهای دیگر رو رها میکنم و روی همین بازار تمرکز میکنم.
این کار من و شماست، این کار ما هست آقای دکتر میخا عزیز، که به آگاهی تجار و تولید کنندگان مردم برسونیم. متشکرم، استقبال میکنیم حتما. ممنونم از حسزندتون، شب خوب برشون آرزو میکنم. خانم آقایان، به تا دکتر میخا و همه همکارانم در این برنامه، شب بخیر، خداحافظ.